وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث در این بود که ارکان استصحاب دو چیزه، یکی یقین سابق، یعنی باید وجود حکم یا وصف در سابق یقینی باشه. دو، مشکوک لاحق، یعنی همون امری که قبلا متیقن الوجود بوده، شک در بقا و وجودش در زمان لاحق باشه، نه اینکه شک در وجودش نسبت به همون زمان سابق باشه، چون اون میشه قاعده یقین. خلاصه در استصحاب باید وجود مستصحب در زمان سابق محرز باشه. بعد از حدوث شک هم متیقن سابق ما نباید زائل بشه، یعنی هنوزم وجود سابق در ظرف خودش متیقن باشه. خب با این قید قاعده یقین خارج شد. چرا؟ چون در قاعده یقین صرف اعتقادی است که در اثر شک زائل میشه. قاعده یقین شک در تحقق و وجود اصل شیء در سابق، به عبارت اخرى در قاعده یقین شک ساری است، اما در استصحاب شک تاری است. خلاصه در قاعده یقین یک شک در حدوثه، در استصحاب شک در بقائه، که بشه فرق بین قاعده یقین و استصحاب. در قاعده یقین ما شک در حدوث داریم، در استصحاب شک در بقا داریم. این یه فرق. فرق دوم، در استصحاب زمان متیقن و مشکوک مختلفه، اما در قاعده یقین زمان متیقن و مشکوک متحده. فرق سوم، در قاعده یقین زمان شک و یقین باید مختلف باشه، باید متحد باشه، ببخشید باید مختلف، زمان شک و یقین باید مختلف باشه، اما در استصحاب لازم نیست. میشه زمان شک و یقین متحد باشه و میشه زمان شک و یقین مختلف باشه. در مثل این که مثلا فرض کنید امروز شنبه، شخص شک میکنه در عدالت زید در امروز، یقین داره به عدالتش نسبت به دیروز. همین امروز، اینجا متحد زمان شک و یقین، امروز که شنبه هستش یقین داره زید دیروز عادل بوده، شک داره امروز که شنبه است عدالتش باقیه یا نه باقی نیست. ولی در قاعده یقین اینجوری نیست. در قاعده یقین یقین به عدالت دیروز داشته، شک در عدالت دیروز میکنه، لذا زمان شک و یقین حتما باید مختلف باشه. چهارم، نتیجه القاء شک در استصحاب حکم به بقائه، ولیکن در قاعده یقین حکم به وجود، اصل وجوده. بعدم مرحوم آقای شیخ انصاری فرمودن، مرحوم سبزواری فرموده اخبار استصحاب عامه، هم شامل قاعده یقین میشه هم شامل استصحاب میشه. مرحوم آقای شیخ فرمود این توهم صحیح نیست. چرا؟ چون قاعده استصحاب با قاعده یقین از حیث مفهوم و معنا دوتان. اگر حدیث که لا تنقض الیقین بشک فمز فلیمز علی یقینه، اگر مربوط به قاعده یقین باشه، یقین به معنای خود یقینه، فلیمز علی یقینه یعنی همون یقین، اما اگر که این روایت فلیمز علی یقینه بخواد استصحاب رو بگه، یقین به معنای متیقن باید باشه. اون وقت اگر اینطور باشه استعمال لفظ در اکثر از معناست، استعمال لفظ در اکثر از معنا هم ممنوعه. رکن دومی که مرحوم آقای شیخ برای استصحاب بیان کردن این بود که باید شک در وجود شیء بعد از زمان یقین به وجود شیء باشه. شک در وجود شیء باید در زمان بعد از یقین به وجود شیء باشه، با این قید که شک باید در زمان بعد از زمان یقین باشه. استصحاب قهقرا رو خارج کرد. چرا؟ چون در استصحاب قهقرا یقین در زمان لاحق و شک نسبت به زمان سابقه. ما میدانیم که الان امر ظهور در وجوب داره، شک داریم در این که در زمان ائمه علیهم السلام هم صیغه امر ظهور در وجوب داشته یا نه. ما میخوایم این یقین الان رو به قهقرا ببریم، به قبل ببریم. دقت فرمودید؟ لذا اصطلاحاً بهش میگن استصحاب قهقرا. خب با این رکن دوم که شک باید بعد از زمان یقین باشه، استصحاب قهقرا خارج. رسیدیم به اینجا که مرحوم آقای شیخ بعد از این که متعرض دو رکن استصحاب شدن، با هر یه رکنی یه قاعده ای رو خارج کردن، در ما نحن فی متعرض یه شرطی برای استصحاب میشن. این ثم المعتبر متعرض یه شرطی نسبت به استصحاب میخوان بشن مرحوم شیخ. آقای شیخ میفرماد شرط استصحاب اینه که باید شک فعلی موجود در حال التفات باشه، در حال التفات به شی باشه. لذا اگر التفات نسبت به شی نباشه، شرط استصحاب موجود نیست. خب اگه فرض بشه، نتیجهش اینه، لذا اگه فرض بشه شک در شیء علی فرض الالتفات، یعنی اینجوری میگیم اگر التفات به حدث داشت، مثلا شک میکرد در این که حدثش باقیه یا نه، این استصحاب استصحاب اصطلاحی نیست. اینو بهش میگن استصحاب تقدیری. پس ببینید ما یه استصحاب قهقرا داشتیم، یه استصحاب اصطلاحی داشتیم، یه استصحاب تقدیری داریم، یعنی علی فرضه. اگر شخص ملتفت بود شک در حدث میکرد، نمیشه میگن استصحاب تقدیری. بیان مطلب اینه که دلیل حجیت استصحاب بنابر نظر مرحوم آقای شیخ و متأخرین اخباره. اخبار مثل لا تنقض الیقین به شک. حرمت نقض یقین که از لا تنقض و نهی استفاده میشه، حرمت یکی از احکام الهی هستش. درسته؟ این که میفرماد لا تنقض الیقین به شک، یعنی حرام نقض یقین به شک. حرمت یکی از احکام الهی است. پس لا تنقض الیقین به شک یک حکمی داره، یه موضوعی داره. حکمش چیه؟ حکم حرمت و نهی از نقض یقین به شک. این حرمت و نهی، این میشه حکم. موضوعش چیه؟ نقض یقین به شک. لا تنقض الیقین به شک به ما میگه چی؟ حرام است نقض یقین به شک. حرمت حکم، نقض یقین به شک میشه موضوعش. یه حکم داره، یه موضوع داره. قاعده اینه عزیزان، این قاعده کلیه. اگر حکمی بخواد مترتب بر موضوعی بشه، باید اون موضوع فعلی باشه. این قاعده کلیه. باید موضوع فعلی باشه، یعنی باید موضوع بالفعل محقق باشه. در ما نحن فیه در وقتی شک و یقین فعلیه که حالت التفات مکلف داشته باشه، حالت توجه برای آقای مکلف حاصل باشه. لذا اگر مکلف غافل باشه، اگه مکلف التفات نداشته باشه، نمیشه گفت این آقا یقین به این امر داره بالفعل، این آقا شک در این امر داره بالفعل، این نمیشه گفت. باید غفلت نباشه، باید توجه باشه. وقتی توجه قف عدم غفلت بود، اون وقت میگن این آقا شک به این شی داره، این آقا یقین به این شی داره. خب قضیه متیقنه به چه قضیه میگن؟ به قضیه میگن که مورد التفات و توجه شخص باشه. قضیه مشکوکه به چه قضیه میگن؟ به اون قضیه میگن که مورد توجه و التفات شخص باشه. پس قضیه متیقنه و مشکوکه به قضیه میگن که مورد التفات و توجه شخص باشه. لذا شخصی که غافله نه یقین داره نه شک داره. آقای غافل نه دارای یقین نه دارای شک. خلاصه عزیزان، عنوان شک و یقین از عناوینیه که مأخوذ در لسان ادله است. این یک. دوم، عناوین مأخوذ در لسان ادله ظهور در فعلی داره، یعنی باید فعلی باشه. شک فعلی، یقین فعلی، چون در لسان ادله مأخوذه. نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه که پس باید اون یقین و شکی که در لسان دلیل در لا تنقض الیقین به شک قرار گرفته، اون باید یقین و شک فعلی باشه تا استصحاب جاری بشه. دوباره عرض میکنم عزیزان، لفظ یقین و شک یه عنوانی هستن که در ادله، در لسان ادله اخذ شدن. این یکی. دوم، اون عناوینی که در لسان ادله اخذ میشن باید فعلی باشن. این دوم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شک و یقینی که در روایت فلیمز علا یقینه اخذ شده، این باید فعلی باشه تا استصحاب جاری بشه. یعنی شک و یقین باید فعلی باشه تا استصحاب بتونه جاری بشه. پس بنابراین چی از روایت لا تنقض الیقین به شک استفاده میشه؟ استفاده میشه که در استصحاب حالت توجه معتبره، چون اگر حالت توجه نباشه شک و یقین فعلی نمیشه و باید شک و یقین در عنوانی است که در موضوع دلیل اخذ شد، در لسان دلیل اخذ شده و باید فعلی باشه. پس در استصحاب التفات معتبره، در استصحاب توجه معتبره. شخص غافل این شک و یقینش فعلی نیست، نبود، در حقش استصحاب جاری نیست. بله میشه برای آقای، ببینید استصحاب تقدیری میخواد درست کنه ها، میشه برای آقای غافل چه کار کرد؟ شک و یقین تقدیری درست کرد. به این بیان بگیم اگر این آقای غافل حالت توجه و التفات پیدا کنه، برای شک حاصل میشه. دقت فرمودید که بشه شک و یقین نه فعلی، تقدیری. اگر این آقای غافل حالت توجه پیدا کنه، اگر، ببینید تقدیریه، شک و یقین براش پیدا میشه. اگر التفات پیدا کنه، مثلا فرض کنید که ساعت 8 حدث داشته و شک بکنه مثلا ساعت 11 در حدثش، بله این شک و یقینش میشه فعلی. منتها علا تقدیرن، علا فرض توجه هستش، ولی اگر توجه نباشه غفلت باشه، نه شک و یقین نداره اصلا. اگر از حال غفلت بیرون باشه، اگر توجه داشته باشه، شک و یقین فعلی پیدا میکنه. این شک تقدیری در خارج نیستا، فرضی. اصلا اگه در خارج باشه که دیگه تقدیری بهش نمیگن، تقدیری بهش میگن چون در خارج نیست، در خارج حاصل نیست، علا فرضن فرضی هستش. چون عرض کردیم در حال غفلت اصلا شک و یقین فعلی امکان نداره، شک و یقین فعلی وجود نداره. وقتی شک و یقین فعلی وجود نداشت، استصحاب جاری نیست. چرا استصحاب جاری نیست عزیزان؟ چون موضوع نداره. موضوع استصحاب چیه؟ یقین سابق و شک لاحقه. خب این الان در وقت غفلت که دیگه شک و یقین فعلی نداره، شک و یقین فعلی نداشت، استصحاب موضوع نداره. استصحاب موضوع نداشت جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب در حق کی جاری میشه؟ در حق شاک جاری میشه. استصحاب در حق کیه؟ تکلیف کیه؟ آقای شاکه. خب کسی که غفلت داره، این که شاک نیست. وقتی شاک نبود دیگه استصحاب در حقش جاری نمیشه. برای این بحث عزیزان مراجعه کنید به فواید و اصول مرحوم ناینی، جلد 4 صفحه 317، الامر الرابع، به کفایه مرحوم آقای آخوند، صفحه 404، تنبیه اول استصحاب، اونجا مراجعه کنید، مفیده. مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای آخوند فرمودند شرط جریان استصحاب فعلی بودن شک و یقینه. منتهای مطلب، مرحوم آقای شیخ متعرض فعلی بودن شک شده، ولذا ما هم که یقین فعلی رو اضافه می کردیم به اعتبار مرحوم آقای آخوند، به اعتبار مرحوم ناینی، و الا مرحوم آقای شیخ فقط شک فعلی رو متعرض میشه. میفرماد در استصحاب باید شک فعلی، شک فعلی موجود باشه. ما یقین رو از اونجا هم اضافه کردیم، لذا میگفتیم یقین و شک باید فعلی باشه. دقت بفرمایید این دو خط رو معنا کنم. ثم عرض کردم در اینجا میخواد متعرض شرطی برای استصحاب بشه، و اون شرط چیه؟ اینه که شک و یقین باید فعلی باشه. شک و یقین کی فعلیه؟ در وقتی که التفات باشه. پس در استصحاب شرط هست التفات، تا شک و یقین که از شرایط فعلی بودن شک و یقین از شرایط استصحاب محقق بشه شرطش. ثم المعتبر، بعد از این که دو رکن استصحاب گفتیم و بعد از اینکه اونای چیزایی که باید خارج بشه رو خارج کردیم، شرطش استصحاب رو میگیم. ثم المعتبر هو شک الفعلی الموجوده، اونی که معتبر هستش در استصحاب اینه که شک فعلی باید موجود باشه، حال الالتفات الی، در حالی که شخص التفات به شرط به شیء داره. چون به شخص غافل نمیشه گفت یقین به این امر داره، به شخص غافل نمیشه گفت شک در این امر داره. در حال غفلت شک و یقین معنا نداره، نیستش. شک و یقین در حال چیه؟ توجه هستش. لذا میفرماد ثم المعتبر هو شک الفعلی الموجود، شک الفعلی الموجود و حال الالتفات الیه، در حالی که شخص التفات داره به اون شیء، الیه برمیگرده شیء. به خاطر این که عرض کردیم دلیل حجیت علتشو دارم میگم، دیگه مرحوم شیخ نفرموده، به خاطر اینه که دلیل حجیت استصحاب چیه؟ روایاته. اینا رو بنویسید که یادتون نره انشالله. دلیل چرا میگه این شرط معتبره؟ علت اعتبارشو میگم، به خاطر اینکه دلیل حجیت استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین به شک، روایاته. لفظ یقین و شک از عناوینیه که در روایات اخذ شده. خب هر عنوانی که در لسان دلیل اخذ شد، ظهور در چی داره؟ در فعلی داره. چرا؟ علتش هم اینه. چرا میگیم هر عنوانی در دلیل ذکر شد ظهور در فعلی داره؟ علتش اینه هر حکمی بخواد مترتب بر موضوعی بشه ظهور در فعلی داره. دقت فرمودید؟ هر حکمی که بخواد مترتب بر موضوعی بشه ظهور در فعلی داره. اینجا هم حکم اگر بخواد حرمت مترتب بشه بر شک و یقین، شک و یقین باید چی باشه؟ فعلی باشه. اما لو لم یلتفت، اما اگر آقای مکلف التفات نداشته باشه، فلا استصحابه، اینجا استصحاب جاری نیست، فلا استصحابه و این فرز شک و فیه علا فرز الالتفات. میخواد شک تقدیری درست کنه عزیزان، استصحاب جاری نمیشه گرچه فرض بشه شک در اون شی علا فرض التفات به اون شی که میشه شک تقدیری. اگر ملتفت بود شک میکرد، شک تقدیری میشه که استصحاب اگر جاری بشه استصحاب تقدیری میشه، بهش میگن استصحاب تقدیری. خب فل متیقن للحدث، اشاره به ثمره بحث داره عزیزان. در ما نحن فیه مرحوم آقای شیخ میخواد اشاره کنه به ثمره بحث. بحث چیه؟ اینه که آیا شک فعلی معتبره در استصحاب یا شک فعلی معتبر نیست، شک تقدیری کافیه. بحث ما این بود دیگه. آقای شیخ انصاری فرمود شک فعلی معتبره. خب اینجا میخواد یه ثمره ای برای بحث متعرض بشه. ایشون میفرماد ثمره و نتیجه بحث اینه که اگر شخص یقین به حدث داشت، رو مثال پیادش کنیم، اگه شخصی مثلا ساعت 8 یقین داشت به این که محدثه، اگه ملتفت به حالش باشه که محدث بودنه در زمان لاحق، مثلا ساعت 11:30، ساعت 12 شک کنه در این که اون حدث باقیه یا مرتفع شده، در اینجا چون شک و یقین فعلی استصحاب جاریه. دقت فرمودید؟ آقایی ساعت 8 یقین داره محدثه، اگر التفات داشته باشه ساعت 11 یا 12 که شک میکنه، شک و یقینش فعلیه، چون شک و یقینش فعلیه چون حالت التفات داره دیگه، استصحاب جاری میشه. لذا ساعت 11 یا 12 حکم میشه به اینکه این محدثه، باید بره وضو بگیره. اما اگر شخص غافل بود، اگه شخص غافل شد از اینکه محدث بوده و ساعت 11 شک در بقا پیدا کرده، این آقا اگه نماز بخونه نمازش باطله. چرا؟ به خاطر اینکه امر به صلات با طهارت داشته و ساعت 11 استصحاب حدث در حقش جاری، چون شک داشت دیگه، استصحاب حدث در حقش جاری بود، الان غافل شد، از غفلت پیدا کرد از یقین و شکش، نماز خون، نمازش میشه باطل. خب اگر یکی بیاد اینجوری بگه، بگه آقا در حق این شخص چرا قاعده فراغ جاری نمیشه، که انه از مرحوم شیخ سوال میکنه در حق این شخصی که ساعت 8 یقین به حدث داشته، ساعت 11 شک در حدث داشته، غفلت پیدا کرده، نماز خونده، چرا قاعده فراغ در حقش جاری نمیشه؟ میگید نمازش محکوم به بطلانه. مرحوم آقای شیخ میفرماد در حق این شخص قاعده فراغ جاری نیست، قاعده فراغ جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مجرای قاعده فراغ شک حادث بعد از فراغ از عمله. قاعده فراغ کجا جاری میشه؟ در جایی که آقای مکلف شک بکنه بعد از فراغ از عمل، شک حادث بعد از فراغ از عمل، یعنی در صورتی قاعده فراغ جاری میشه که آقای مکلف بعد از این که از عمل فارغ شد نمازشو خوند، شک بکنه در این که طهارت داشت یا نداشت. خب در ما نهنفی فرض چیه؟ فرض اینه که قبل از عمل شک کرده، فرض اینه که استصحاب حدث جاری کرده، منتهای مطلب غافل شده نماز خونده. همون مثال تو ذهن مبارکتون داشته باشی، ساعت 8 یقین به حدث داشته، ساعت 11 شک در بقا حدث داشته، خب استصحاب جاری کرد، استصحاب حدث جاری کرد دیگه. خب الان این آقا غافل شده، ساعت 12 شد غافل شد از این که اصلا یقین به حدث داشته و شک در حدث کرده، خیال کرد وجود داره، رفت و شروع کرد نماز خوندن. خب این آقا نمیتونه قاعده فراغ جاری کنه. چرا نمیتونه جاری کنه؟ چون قاعده فراغ در جاییه که شکش بعد از فراغ از عمل باشه. این آقا قبل از نماز خوندن ساعت 11 شک داشته، شک داشت استصحاب جاری کرد، استصحاب حدث داشته. خب حالا غفلت پیدا کرده، غفلت پیدا کنه، استصحاب حدث بهش گفت محدث هستی، وظیفش اینه که بره وضو بگیره، نرفت بگیره، غافل شد از حالش، نماز خون، نمازش محکوم به بطلان میشه و نمازش که محکوم به بطلان شد قاعده فراغ هم جاری نمیشه. خلاصه چون در این مرحله چون شک به فعلیت رسیده، به مرحله فعلیت، چون ساعت 11 شک داشت دیگه، چون شک به مرحله فعلیت رسیده، اگه بعد از غفلت بعد از غفلت نماز بخونه، نمازش میشه محکوم به بطلان. دقت فرمودید؟ این صورت. بله، اگه شخص غافل بشه از حالش بعد از اینکه یقین پیدا کرد محدث بودن، مثلا فرض کن ساعت 8 صبح این آقا یقین پیدا کرد محدثه، فرض قبل چی بود؟ ساعت 11 شک کرد در اینکه محدثش باقی یا نه، استصحاب جاری کرد. این نه، ساعت 8 یقین داشت به اینکه محدثه، ساعت 12 رفت مسجد نماز جماعت برای گفت نمازمونو بخونیم اول و الله اکبر، شروع کرد نماز خوندن که در حال غفلت نماز خوند. خب این آقا چون شکش به مرحله فعلیت نرسید، استصحاب در حقش جاری نبوده، درسته؟ استصحاب در حقش جاری نبوده چون فعلی نبود شک در حقش. شک بعد از اینکه نماز خوند شک میکنه که آیا طهارت، مثلا میدونه ساعت 8 محدث بوده، شک میکنه آیا رفت وضو گرفت و شروع کرد نماز خوندن یا نه. اینجا استصحاب که نمیتونست جاری کنه، شک فعلی قبل العمل که نداشت، بعد از عمل شک، اینجا قاعده فراغ جاری میشه. دقت فرمودید؟ فرق دوتا مسئله این شد. در فرع قبلی ساعت 11 چون شکش فعلی بود، استصحاب میتونست جاری کنه، جایی برای قاعده فراغ نمیموند. اما در این فرع دوم چون ساعت 11 دیگه شک نکرد، ساعت 12 رفت شروع به نماز کرد، نمازشو خون، بعد از نماز شک کرد در این که آیا طهارت تحصیل کرده یا نکرده، شک بعد العمل، قاعده فراغ جاری میشه، دیگه در اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون شک فعلی نبوده. چون اگه شک فعلی بود حق نداشت قاعده فراغ جاری کنه، چون شک فعلی نداشته قاعده فراغ جاری میکنه. اون وقت عزیزان ببینید ثمره بین قول کسی که میگه مثل مرحوم آقای شیخ در استصحاب شک فعلی معتبره، با کسی که میگه در استصحاب شک تقدیری کافیه. دقت فرمودید؟ با کسی که میگه شک تقدیری کافیه ثمره اینجا ظاهر میشه. مثل مرحوم آقای شیخ که میگه شک فعلی معتبره، استصحاب تا عدم طهارت نداره. چرا؟ چون شک تقدیری. عزیزان فرع دوم ها، نه فرع اول، فرع دوم، اونجایی که شخص میدونه ساعت 8 محدث بوده، غافل شده، نماز خونده، بعد از نماز شک میکنه، اینجا رو داریم میگیم ها، ثمره اینجا ظاهر میشه. مثل مرحوم آقای شیخ که میگه در استصحاب شک فعلی معتبره، خب اینجا استصحاب عدم طهارت نداره، استصحاب عدم طهارت نداره، قاعده فراغ جاری میشه، نمازش میشه صحیح. اما اگر کسی گفت نه در استصحاب معتبر نیست شک فعلی، شک تقدیری هم کافیه. اگه کسی اینو گفت در استصحاب شک فعلی ما لازم نداریم، شک تقدیری هم کافیه. خب اگر گفت شک تقدیری کافیه، استصحاب عدم طهارت داره. چرا؟ چون میگه این آقا اگر غافل نبود، شک در طهارت میکرد ساعت 11، استصحاب جاری میشه، چون شک تقدیری رو کافی میدونه دیگه. مثل مرحوم شیخ میگه شک تقدیری به درد نمیخوره، این میگه شک در تقدیری به درد میخوره. میگه چی؟ میگه به نسبت به این صلاتی که اتیان کرده استصحاب عدم طهارت داره. چرا استصحاب عدم طهارت داره؟ به خاطر اینکه اگر غافل بود، اگر توجه داشت، شک فعلی داشت، پس بنابراین استصحاب جاری بود. در شک در شکم شک تقدیری کافیه، شک فعلی لازم ما نداریم، پس بنابراین استصحاب عدم طهارت داره. استصحاب عدم طهارت داشت، نمازش میشه محکوم به بطلان. پس فرق بین نظر مرحوم آقای شیخ که میگه در استصحاب شک فعلی معتبره، با کسی که میگه شک تقدیری معتبره، ثمرش اینجا ظاهر میشه. میگه شک تقدیری کافی هستش، ثمرش اینجا ظاهر میشه که اگر شخص ساعت 8 محدث بوده، ساعت 12 غافل بوده، نماز خونده، بعد از نماز شک کرد طهارت داشته یا نه، نمازش صحیحه. آقای شیخ میفرماد نمازش صحیحه. این آقایی که میگه شک تقدیری کافیه، میگه نمازش باطله. چرا؟ میگه چون اگر توجه داشت شک در طهارت میکرد قبل از نماز، در استصحابم شک تقدیری کافیه، پس نمازش محکومه به بطلانه. این میشه ثمره بین این دو تا قول. فالمتیقن این اشاره به چی داره؟ ثمره داره. فالمتیقن للحدث، فرض کنید شخصی رو که ساعت 8 یقین به حدث داره، رو مثال پیادش کنیم. شخصی که متیقن به حدث هست ساعت 8، از التفت الى حاله فی اللاحق، ساعت 11 متوجه باشه به حالش، بگه آقا من ساعت 8 محدث بودم، فشک شک بکنه در این که حدث ساعت 8ش باقیه یا نه. اینجا عزیزان یقین و شک میشه فعلی، اینو بنویسید. اینجا یقین و شک میشه فعلی، شک داره در این که اون حدث ساعت 8ش مرتفع شده، الان ساعت 11 است، شک داره حدث ساعت 8ش مرتفع شده یا نه. اینجا هم یقین فعلی هم شک. جرال استصحاب فی حقه، استصحاب در حق این آقا جاری میشه، پس ساعت 11 میشه چی؟ محدث، حکم میشه به این که محدثه. خب فلو قفل عن ذلک، اگر قفلت کنه از این حالش، کدوم حال؟ این که ساعت 11 شک در محدث بودن داره. دقت فرمودید؟ فلو قفل این آقای شخص از این که محدث بود، شک داشته ساعت 11 در محدث بودنش، یعنی در بقا حدثش، و صلا نماز بکنه، بطل صلاته، نمازش باطله. چرا؟ لسبق الامر به طهارت، به خاطر اینکه قبل از نماز امر به طهارت داشته. چرا امر به طهارت داشته عزیزان؟ بنویسید، چون استصحاب حدث داشته دیگه، ساعت 11 استصحاب حدث داشته، چون شک و یقینش فعلی بوده استصحاب حدث داشته. استصحاب حدث کسی که داره امر به طهارت داره، این امر به طهارتش به خاطر اینه. لسبق الامر به طهارت، به خاطر اینکه قبل از سبق، یعنی قبل از نماز، قبل از نماز امر به طهارت داشت، یعنی ساعت 11. چرا؟ چون استصحاب حدث داشت. ولا یجری، این جواب انقلت مقدره که عرض کردم، معذرت میخوام. انقلت چرا قاعده فراغ جاری نکنه؟ میفرماد ولا یجری قلتو، جاری نمیشه در حق این شخص، حکم و شک فی صحت بعد فراغ بعد الفراغ عن العمل، زیرش بنویسید یعنی قاعده فراغ. در حق این آقا قاعده فراغ جاری نمیشه. قاعده فراغ چیه؟ حکم شک در صحت بعد از فراغ از عمل. فی حقهی حکم و شک فی صحت بعد الفراغ عن العمل. چرا؟ به خاطر این که لأن مجراهو، به خاطر لأن مجراهو یعنی مجرای قاعده فراغ، به خاطر این که مجرای قاعده فراغ از شک الحادث بعد الفراغ، به خاطر این که مجرای قاعده فراغ شک حادث بعد از فراغه. الفراغ یعنی فراغ عن العمل، فراغ از عمله. لال موجود من قبل، این لا لال موجود یعنی لا شک موجود، الموجود یعنی شک موجود. مجرای قاعده فراغ شکی است که بعد از فراغ از عمل حاصل میشه، نه شکی که من قبل یعنی قبل العمل، نه شکی که موجود از قبل از عمل. اونجا دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه، در اینجا شک موجوده قبل العمله، ساعت 11 بوده. پس فلا یجری فی حقهی حکم و شک فی صحت بعد الفراغ. چرا؟ چون مجرا نداره. قاعده فراغ جاری نمیشه چون مجرا نداره. نه بله، ببینید این عبارت رو چجور دقت بفرمایید، چجور این عبارت رو باید معنا کنیم. خوب دقت بفرمایید، عبارت ظاهرش اینه. مرحوم شیخ میفرماد بله این شک لاحق موجب اعاده صلات میشه به حکم استصحاب عدم طهارت. چرا؟ چون الان که بعد از نمازه آقای مکلف یقین به یقین سابق به حدث داره، شک لاحق نسبت به حدث داره، ارکان استصحاب تمامه. استصحاب عدم طهارت و بقاء حدث میکنه، نتیجه میشه چی؟ صلاتش محکوم به بطلانه. خوب دقتتون چجور معنا میکنم؟ اینجور که من الان دارم معنا میکنم استصحاب درست کردیم، یقین سابق، شک لاحق، استصحاب ارکانش تمام شد، استصحاب عدم طهارت جاری میکنه، نمازش محکوم به بطلانه. در مقابل این استصحاب قاعده فراغه، این قاعده فراغ حکومت داره بر استصحاب، لذا این استصحاب حدث در اثر بود مانع جاری نمیشه. این ظاهر عبارت اینجوری، ولی به نظر ما میرسه اینجور نباید معنا کرد عبارت رو. چرا؟ به خاطر اینکه اگه اینجور معنا کنیم استصحاب مشکل شک تقدیری پیدا میکنه، استصحاب مشکل شک تقدیری پیدا میکنه، استصحاب جاری نیست. عبارت رو باید اینجوری معنا کنیم، اگه آقای مکلف در اثناء صلات شک بکنه در بقاء حدث، که دیگه قاعده فراغ مجرا نداره چون تا حکومت داشته باشه بر استصحاب. چرا؟ چون استصحاب حدث داره دیگه، در اثناء صلات مقداری از صلات هنوز نخونده، استصحاب توجه پیدا میکنه دیگه، شک میکنه در وسط نماز، استصحاب عدم طهارت و بقاء حدث میکنه به نسبت به اون اجزایی که نخونده، اون شرایطی که هنوز نیاورده. جریان استصحاب با شک فعلی میشه نه تقدیری، جریان استصحاب صحیح میشه، قاعده فراغ نداره. دقت فرمودید؟ دو جور عبارت رو معنا کردیم ها. یه جور اول معنا کردیم که جوری شد که استصحاب جاری میشه، خب اون وقت استصحاب که جاری میشه میگه استصحاب چون قاعده فراغ در مقابلشه، قاعده فراغ حکومت داره، استصحاب نباید جاری بشه. عبارت رو اینجوری اول معنا کرد. عرض من این بود که این با شک استصحاب میشه علا فرض شک تقدیری، استصحاب باش اشکال شک تقدیری داره دیگه، معنا نداره بگیم که حکومت داره، اصلا استصحاب جاری نیست چون شک شک تقدیریه. عرضم اینه، مثال رو اینجوری باید بزنیم که بشه درستش کرد که عبارت معناش صحیح باشه. و اون اینه که در اثناء نماز شخص شک میکنه در این که طهارت داره یا نه، در اثناء نماز خونده، مقداری از نمازش باقیه، اینجا استصحاب طهارت و بقا حدث داره به نسبت به بقیه. خب اینجا دیگه قاعده فراغ جاری نیست تا حکومت داشته باشه. این که میگه اگر قاعده فراغ حکومت نداشته باشه استصحاب جاری میشه، نباید مثال بزنیم عبارت جوری معنا کنیم که با شک تقدیری درست بشه، چون اگه با شک تقدیری درست بشه دیگه استصحاب معنا نداره که بگیم اون حکومت بر این داره، اصلا استصحاب باطله طبق شک تقدیری. ولی اینجوری که من معنا کردم استصحاب میشه چی؟ استصحاب میشه استصحاب اصطلاحی، یعنی علا شک، شکش میشه شک فعلی نسبت به بعدیا، نه نسبت به قبلیا. در اثناء صلات شک کنه اینجا حکومت نداره، قاعده فراغ برش حکومت نداره، وقت استصحاب جاری میشه لولا حکومت قاعده فراغ درست میشه. حالا دقت کنید ببینید از عبارت چی در میاد. نعم لو قفل عن حاله بعد الیقین، بله اگر شخص غافل بشه از حالش بعد الیقین بالحدث، یعنی ساعت 8 یقین به حدث داشته، غافل شد از این که حدث داشته تا ظهر و صلا بعد الیقین، قفل تا چه؟ تا ظهر و صلا نماز خوند. ثم ملتفت، ملتفت شد به اینکه ساعت 8 محدث بوده، و شک فی کونه محدثن حال الصلات او متطهرا، شک داره در اینکه در حال نماز محدث بوده یا متطهر بوده، جرا فی حقه قاعدت و شک بعد الفراق، در حق این آقا قاعده شک بعد الفراغ جاری میشه، یعنی قاعده فراغ جاریه دیگه، استصحاب جاری نیست. عزیزان مرحوم آقای شیخ صفحه 325 به بعد مفصل راجع به قاعده فراغ و تجاوز بحث کرده. خب استصحاب جاری نیست، چرا؟ لحدوث شک، به خاطر این درست اینجا هیچ مشکل نداریم تا اون نعم برسیم، لحدوث شک بعد از صحت، به خاطر اینکه شک حادث شده در صحت نماز، لحدوث شک یعنی شک در صحت نماز بعد العمل، بعد از اینکه نماز خونده، بعد از نماز تمام شدن نماز شک میکنه در صحت نماز، از شک یعنی شک در صحت نماز، و عدم وجودهی قبله شک، وجودهی برمیگه به شک، این شک در صحت نماز قبل از نماز نبوده، حتی یوجب الامر به طهارت، یعنی چون شک در صحت نماز که میکنه، چرا؟ چون شک میکنه آیا طهارت داشته یا نه، شک در طهارت داشتن و نداشتن که من شک در صحت صلاته قبل از نماز نبوده، چون اگر بود شک در طهارت قبل بود استصحاب عدم طهارت جاری میشه که مفصل عرض کردیم، و استصحاب عدم طهارت جاری میشه. میگه نه قبلش نبوده، حتی یوجب الامر به طهاره و نهی عن دخول فیه، یعنی دخول در اون عمل بدونها، یعنی بدون طهارت، چون شک فعلی بود قبل از عمل، اگر شک فعلی بود استصحاب جاری بود، اما الان قبل از عمل شک فعلی نداشته چون غافل شده از حدثش، رفته الله اکبر نماز خونده. نه اینجا رو عرض کردم، اینجا رو خوب دقت بفرمایید. نه هازل شک و لاحق، این شک لاحق یوجب الاعاده، موجب شک لاحق یعنی شکی که الان میکنه، بعد از یقین شک لاحق یعنی شک بعد از یقین به حدث، این شک لاحق یوجب الاعاده، موجب اعاده نماز میشه به حکم استصحاب عدم طهاره، یعنی اگه استصحاب عدم طهارت جاری میکنه، جاری کرد یوجب الاعاده، لولا حکومت و قاعدت شک بعد الفراغ علی. عزیزان این جا نمیخواد بفرماد که استصحاب جاری نمیشه چون قاعده فراغ بر استصحاب حاکمه، چون اگر اینجوری معناش بکنیم مشکل چی پیدا میکنه؟ استصحاب تقدیری، شک در تقدیری پیدا، شک تقدیری پیدا میکنه. اون وقت میشه استصحاب جاری میشه منتها عدم جریانش به خاطر وجود مانع. خب این اشکالش اشکال چی داره؟ شک تقدیری داره. مرحوم شیخ شک تقدیری رو قبول نداره. پس باید چیکار کنیم این عبارت رو عزیزان؟ چجور معنا کنیم؟ باید عبارت رو اینجوری معنا کنیم که شکش در اثناء نماز باشه، یعنی در صورتی که در اثناء صلات شک کنه که جای قاعده فراغ به نسبت به اجزاء باقی مونده نیست، تا حاکمه بر استصحاب باشه استصحاب عدم طهارت جاری میشه. استصحاب جاری شد نمازش محکومه به بطلانه. لذا میفرماد نه، هذا شک لاحق، این شک لاحق موجب اعاده میشه به حکم استصحاب عدم طهارت. لولا حکومت، و اگر نبوده باشه حکومت قاعده شک بعد الفراغ علی، یعنی حکومت نداشته باشه قاعده شک بعد الفراغ علیه، یعنی بر استصحاب، علیه زمینش برمی بر استصحاب، یعنی به عبارت اخرى عزیزان اگر قاعده فراغ حاکم نباشه بر استصحاب. خب اگر شما فرضش بکنید بعد از نماز که قاعده فراغ جاری بشه، خب اینجا میشه استصحابش استصحاب شک تقدیری که مرحوم شیخ قبول نداشت، باید بیاریمش در اثناء صلات. در اثناء صلات قاعده فراغ جاری نمیشه، نه اینکه قاعده فراغ حاکم بگیم نباشه، حکومت داره دیگه، اونجا حکومت داره، بگیم جایی استصحاب جاری میشه که قاعده فراغ حکومت نداشته باشه، که والا قاعده فراغ حاکم بر استصحابه. اگه بعد نماز مثال بزنیم قاعده فراغ میشه حاکم بر استصحاب، وقت استصحاب میشه استصحاب تقدیری، یعنی شکش میشه تقدیری، و مرحوم شیخ هم که شک تقدیری رو قبول نداشت. پس باید اینجوری معناش کنیم. فف هم شاید اشاره باشه به این که وجوب اعاده حکم عقلی اتیان به صلات بدون طهارته. چرا؟ چون صلات که مشروطه بدون شرط که وجود باشه اتیان نشده، در نتیجه به استصحاب ثابت نمیشه. چرا؟ که این نماز بدون وجود خونده. چرا ثابت نمیشه نماز بدون وجود خونده؟ به خاطر اینکه اصل مثبت میشه. پس بنابراین اینو مرحوم صاحب اوصف فرموده 439 فرموده، اشاره به اینه که وجوب عاده حکم عقلی اتیان به صلات بدون طهارته، چون صلات که مشروط شد بدون شرطش که وضو باشه اتیان نشده، پس در نتیجه به استصحاب با نمیتونیم بگیم، ثابت نمیشه. ثابت علت ثابت نشدنش هم مثبت بودنشه. شاید هم اشاره باشه به این که قاعده فراغ اماره است، حتما مقدمه بر اصل که استصحاب باشه. چرا؟ چون استصحاب اصل اون اماره هستش، اماره حتما مقدمه بر اصل هستش. شاید هم اشاره به این باشه، شاید اشاره به این باشه که اگه قاعده فراغ هم اصل باشه مقدمه بر استصحابه. چرا؟ چون قاعده فراغ موضوعش اخصه از استصحابه، هم دلیلش هم موضوعش اخصه از استصحابه. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب هم جاری میشه در صلات و هم غیر صلات میشه اهم، قاعده فراغ در صلات فقط جاری میشه اخص. الحمدلله.